بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قدیم گفتن که دو تا مشکل اگه از ایران حل بشه اصل مشکل یکیش سیستم صوتیه، دومیش آب گرم کن. من می‌خواستم بگم سیستم صوتی حل شده، به سیستم تصویری رسیدیم، ولی سیستم صوتی هم هنوز حل نشده، سه تا شده. سیستم تصویری هم اضافه شد. عرض کنم یک جمله از رهبر معظم انقلاب دیدار فروردین پارسالشون با مداحان رو خدمتتون بخونم. این مسئله مداحی در کشور ما یک پدیده است. شبیه این را ما در هیچ جای دیگری نداریم. این پدیده در خور کار علمی است. یعنی واقعا جا دارد دانشجویان ما، اساتید ما، محققین ما بنشینند و روی این پدیده فکر کنند، کار کنند، هم تفسیر و تحلیل کنند، هم راه‌های علمی گسترش این را به ما نشان بدهند و یاد بدهند. سلامتیشون صلواتی ختم کنید. تعبیری که آقا رحیم توی فضای حالا کاری بگیم، فضای دوستانه مشعر دارن اینه که هر کدوم از ما برای یه موضوعی نباید بخوابیم. یعنی نخوابیدنامون رو تقسیم کردیم. یه نفر مسئول این شده که نخوابه تا اینکه همایش درست برگزار بشه. یه نفر مسئول شده که نخوابه تا مهد کودک هیئت‌ها سامان پیدا بکنه. یه نفر مسئول شده که نخوابه تا هنر و گرافیک هیئت‌ها به سرمنزل مقصود برسه. ما مسئول شدیم نخوابیم تا فضای علمی و پژوهشی و فکری هیئت‌ها رو بتونیم کمک کنیم یه قدم به جلو بریم. توی پدیده نگاه علمی پدیده هیئت ما دو تا مشکل داریم. هم نگاه علمیمون مشکل داره، هم هیئتمون مشکل داره. یعنی مکررن از دوستان مختلف دیدیم و شنیدیم و تجربه کردیم که از طرفی فضای علمی ما هیئت رو موضوع علمی نمیدونه، موضوع قابل تحقیق نمیدونه، موضوع قابل بررسی نمیدونه، و اگر احیاناً موضوع پایان نامه میشه هیئت، یا به درد سر قبول میکنن یا میگن هیئت که موضوع نیست، مجبور طرف دور بزنه اسمشو بذاره عزاداری، دور بزنه اسمشو بذاره سازمانهای مردم نهاد مذهبی. از اون طرف توی هیئت هامون هم متاسفانه این قضیه رو جدی نگرفتیم. میگیم این بچه سوسول دانشجو اومده به ما چی بگه؟ ما خودمون 40 سال هیئت داریم، ما خودمون جدن در جد داشتیم هیئتمون چرخوندیم، تو چیکاره ای؟ میخوای تو هیئت ما چه دخالتی بکنی؟ شما اومدی کار ما رو خراب بکنی. و نمونه های مکرری داریم که دستاوردهایی که از خودش نگفته، از یه هیئت دیگه دستاورد جمع کرده، تجربیات هیئت های دیگه رو جمع کرده، در اختیار مداح گرانقدری قرار داده، با بی‌توجهی مواجه میشه. یا میگه حاج آقا یه پایان نامه ای داریم با موضوع هیئت، میخواستیم 3 ساعت وقت شما رو بگیریم یه مصاحبه مفصل بگیریم، 3 ماه میدونه، 6 ماه میدونه، وقت نمیده. هم توی فضای هیئتیمون ما توجهی به این نداریم که همین علوم روزمره میتونه گره‌هایی رو از کار ما باز بکنه. هم توی فضای علمیمون اصلا هیچ توجهی به هیئت ندارن. همین توی بچه‌های هیئت خودتون، هیئت‌هایی که باشون در ارتباطید، حداقل یعنی برای من طبیعیه که اون دوستانی که اینجا هستن هر کدومشون توی 1 سال اخیر بچه هیئتشون حداقل 10 تا پایان نامه نوشتن. نه توی 5 سال اخیر بچه‌های هیئتی شهرشون حداقل 100 تا پایان نامه نوشتن. اینا تقریبا میشه با ضرس قاطع گفت که هیچ کدومش تو موضوع هیئت نبود. خودش بچه هیئتی بوده، دغدغه هیئت هم داره، هر هفته هم داره میاد هیئت، تو هیئت هم میگه هر کاری داری به من بسپر. اما به موضوع علمیش که میرسه میگه نه، اون دانشگاه اینور هیئته، ربطی به هم نداره. در حالی که همون کار شما میتونست هم افسا باشه. نمونه های موفقی داریم که طرف رشتهش معماری بوده، پایان نامه معماریشو برایش طراحی حسینی هیئت انتخاب کرده و یه حسینی ترتمیزی که میری توش کیف میکنی، واقعا کار راه بیانداز اینجوری نیست هفته یه بار باید یه دیوار رو خراب کنی بگی محرابش چرا اینجاست، درش چرا اونجاست، سیستم صوتیش چرا سوت میکشه. نه، پایان نامه بوده، زیر نظر استاد بوده، به جای اینکه بره بازار طراحی کنه، بره مجتمع ورزشی طراحی کنه، همون وقتشو گذاشته برای هیئت طراحی کرد. حالا تو این فضای مسائل مبتلا به علمی هیئت ما در تلاشیم که یه لیستی از اولویت‌های پژوهشی مورد نیاز هیئت آماده بکنیم. که اگه اون آماده شد تلاش میکنیم تو این فضای حمایت از پایان نامه ها و هدایت پایان نامه ها کمک کنیم. یه مشکل برگوشی اونایی هم که بر نمیدارن، اینه میگه حالا من ورداشتم این موضوع هیئت و منبعم داری یا نداری. و حقیقتش اینه که منبع چندانی نداری. خب چون کار نشده قبلیان که منم الان هر کسی که کار میکنه تازه داره تولید علم میکنه، این نیستش که علم قبلی رو اومده گسترش داده. حالا نمیشه اینقدر بخوایم یه خورده غلیظش بگیم اینجوری میگیم، ولی حقیقتش اینه که کار نشده. ولی از اون طرفم ما یکی از کارهایی که خواهیم کرد تو این موضوع اینه که حداقل کمک کنیم اون منابعی که تولید شده در دسترس اون افرادی باشه که میخوان کار علمی انجام بدن توی موضوع هیئت. یه کار دیگه ای که یه بحث تو این فضا واسمون اهمیت داشته همین نشست های هیئت پژوهی. نشست های هیئت پژوهی از اردیبهشت شروع کردیم. نشست اولش اردیبهشت بود، تا الان 3 نشست برگزار شده و انشالله ادامه خواهد داشت. موضوع رو گذاشتیم هیئت با همه گستردگیش، هنرش، رسانش، ارتباطش با علوم اجتماعی، ارتباطش با ارتباطات، با نمیدونم نظریه های فرهنگ، با علوم سیاسی، با هر چیزی که فکر کنید هیئت میتونه ارتباط داشته باشه. پایان نامه های هنر ما هیچ وقت نیومده تو فضای هیئت. رفتن چرا پایان نامه تو موضوع تعزیه داریم، نمیگم حالا زیاد داریم، 10 تا 15 تا پایان نامه تو موضوع تعزیه در مدت این 100 سال اخیر انجام شده، اما تو موضوع هیئت، هنر هیئت نه، هیچ انجام نشده. من علمن رصد روزانه بررسی همه دانشگاه ها، البته به جز دانشگاه آزاد، چون دانشگاه آزاد دسترسی نمیده برای دیدن موضوعات پایان نامه هاش، عرض میکنم که موضوع هنر هیئت رو تا الان هیچ کس کار نکرد، در حالی که هنر هیئت اینقدر جای کار کردن داره و ما این توانایی داریم با توجه به سوگوارای برگزار شده هر کس بخواد توی موضوع هنر هیئت کار کنه ازش حمایت محتوایی بکنیم. بگیم تا الان این یا این 10,000 تا پوستر ما تا الان رصد کردیم، بر مبنای این 10,000 تا میشه پایان نامه نوشت. و این موضوع‌های پژوهشی یکی از مهمترین موضوعاتی که برگردن ما انداخته شده و وظیفه اولیه و اصلی و یکی از اون چیزایی که واسش حق نداریم شب‌ها بخوابیم، شاخصه‌های هیئت تراز انقلاب اسلامی. هیئت تراز انقلاب اسلامی رو که تعریف می‌کنیم بالاخره باید بشناسیمش دیگه، شاخصه‌هاشو در بیاریم. حقیقتش اینه که در آوردنش خب خیلی کار سختیه. یعنی حالا یه وقتی از شما با پشتوانه 50 سال فعالیت عالمانه در موضوع اقتصاد اسلامی یه کتاب میذاری رو میز میگه این نظام اقتصادی اسلام است، که حالا چقدر انجام شده نشده یه حرفه. از یه طرف میای تو موضوع هیئت میگی با توجه به کارهایی که تا الان هیچی انجام نشده حالا ما میخوام شاخصهای هیئت تراز انقلاب رو تبیین کنیم. خب خیلی کار سخته، ما همون داریم منبع سازی میکنیم، همون کارهای اولیه رو داریم. این منشورات ما بعضی میپرسن این چرا منشورات، این یه دونه کتاب بزن 100 صفحه شاخصهای هیئت رو بزن بره دیگه، چیه هی فانوس ریزه ریزه. خب اگه بودش که منتشر میگم نیست، ما واقعا هر چی کتاب تو موضوع هیئت بوده رصد کردیم. واقعا کتابی که بتونه شاخصهای هیئت رو در آورده باشه، بررسی کرده باشه، نداریم. تازه ما داریم منبع سازی میکنیم. تازه وقتی به آیه پناهیان موضوع صحبت میدیم، آقا نحوه گسترش چتر گفتمان نه هیئت بر بچهای غیر هیئتی و حاجی‌ها میاد صحبت میکنه، تازه داره تولید علم میکنه حاجی‌ها. ما اینو میگیم منشورش میکنیم، چاپش میکنیم که بعداً یه نفر اینو بتونه تو پایان نامش استفاده بکنه. و البته عملی هم هست، یعنی کار را بیانداز برای هیئت هم هست، ولی میگم اون کسی که الان بخواد یه دونه پایان نامه بنویسه تو موضوع مخاطب شناسی هیئت، تا دیروز هیچ منبعی نداشتش توی موضوع اینکه هیئت چگونه میتواند مخاطبش را گسترش بدهد و مخاطب عام را توی هیئتش جذب کند. دیروز یه دونه سخنرانی انجام شد، این موضوع یه متن اولیه واسش تولید شد. خیلی حالا فاصله داریم تو این فضا. موضوع اصلی صحبت بنده رو گذاشتن همین شاخص‌ها. من خیلی سریع حدود 30 تا شاخصه فقط تیترا رو مرور می‌کنم، احیانا ارجاعاتی که به بیانات رهبر معظم انقلاب داره رو مرور می‌کنیم. حقیقتش اینه هر کدوم از اینها جا داره که حداقل 10 دقیقه صحبت بشه، بگیم عنوانش رو تدقیق کنیم، بعد یه تعریفی واسش ارائه بدیم، بعد بگیم حالا اینو می‌خوام ببینیم تو هیئت وجود داره یا نداره، از کجا بفهمیم وجود داره یا نداره، بریم از مدیر هیئت بپرسیم آیا شما این گونه هستی یا نه، بریم نشانه‌هاش رو بررسی کنیم یا یه پرسشنامه‌ای توضیح کنیم. و یه مسئله دیگه هم که امروز بهش اشاره نمی‌کنیم، وزن‌دهی بین این ملاک‌هاست. الان من ملاک‌ها رو خدمت شما عرض می‌کنم، می‌بینید بعضی از مثلا اگه بخوایم 100 امتیاز حساب کنیم کلش رو، بعضی از این ملاک‌ها حتما امتیازشون حدود 10، حدود 15. بعضی از ملاکام نه، ممکن امتیازشون حدود 2 باشه، 3 باشه. این وزن‌دهی هم خیلی محل دعواست. یعنی الان من بگم 2 شما میگی نه بابا چرت میگی، اون که گفتی خیلی مهمه وزنش 10، یا من یه چیزی بگم الان 10 شما میگی نه بابا وزنش انقدر هم نیست، همون 2 هم زیاده. یه نکته دیگه هم که راجع به شاخص ها خدمتتون عرض بکنم، با توجه به همون تعریفی که توی جلسات دیروز و امروز مکررن از هیئت تراز انقلاب اسلامی بیان شد اینه که ما هیئت تراز رو یه هیئت موجود نمیدونیم که الان این هیئت بالفعل میخوان فلان هیئت رو بیاریم بالا، میگیم همه بیاد شبیه فلان هیئت بشه. نه، اصلا ما هیئت تراز انقلاب اسلامی مثل فرض کنید رساله میدونیم، میگیم کسی که به رساله عمل کند انسان کامل است، کسی که به هیئت به این ملاک ها عمل کند هیئت کامل است، ولی هیئت کامل داریم قطعا نداریم. از طرفی بعضی از این ملاک ها اصلا امکان وقوعی توی هیئت نداره مگر اینکه 50 تا کادر روزمره چی میگم 24 ساعته داشته باشه. از طرفی هم بعضی از ملاک ها بستگی به منطقه داره دیگه، یعنی شما تو ملاک های هیئت تراز مثلا یکی از ملاک ها این باشه که تو مناطق اهل سنت حواسش به اهل سنت محلن باشه، خب این دیگه این امتیاز رو به هیئت های تهرانی که نمیتونی بدی، به هیئت های قومی که نمیتونی بدی، اونجا این امتیاز رو کم میدن. برداشت شخصی حقیر اینه، اگر این سی تا ملاکی که خدمتتون حالا حدود 30 تا عرض میکنم برسونیم به 100 امتیاز، هیئت هایی که بالای 70 امتیاز داشته باشن قطعا جزو 1000 هیئت برتر کشورن. 70 امتیاز به بالا داشته باشه به نظر من جزو 70 هیئت برتر کشوره، و هیئتی که مثلا 30 امتیاز به بالا داشته باشه قطعا جزو 5000 برتر کشوره. یعنی اونایی که زیر 30 ان دیگه میرن بین هیئت 5000 تا هیئت 90000 و امتیازش شد 31 بدونه که جزو. من برداشتم نه، این باید به میدانی نمره دهی کنه، بعد بر اساس نمره دهی بیای نظر بدی. ولی برداشت حقیقی اینه که امتیازها اینجوری خواهد. چند تا ملاک اصلیه که در واقع ما با این ملاک های اصلی رسیدیم به اون 5000 هیئت و شروع کردیم ارتباط گیری و اینها. ملاک اولیه که خب روشن و بدیهی و اینها انقلابی بودنشونه. ما هیئت غیر انقلابی نداریم. یه شبهه‌ای هم شده بود بعضا دیدم تو مصاحبه ها و اینا هم خبری شده که آقا ما هیئت اینا اومدن گفتن هیئت تراز انقلاب، میخوان بگن بعضی هیئت ها انقلابی هستن بعضی هیئت ها انقلابی نیست. آقا هیئت تراز انقلاب اسلامی، هیئت تراز، این کلمه تراز اونجا الکی نیست. تراز یعنی ما داریم افق نشون میدیم، انسان تراز انقلاب اسلامی یعنی که انسانی که این شاخصه ها رو داشته باشه. میخوایم یه شاخصه های ارائه کنیم، نمیام بگیم بعضی هیئت ها انقلابی هستن بعضی از هیئت ها انقلاب نیستن. به فرموده رهبر انقلاب هیئت امام حسین سکولار اصلا ما نداریم، هیئتی که بخواد سکولار باشه هیئت نیست. امام حسین رفتش برای اسلام مجاهده، برای اسلام مقاتله، برای اسلام سیاسی. وقتی که اسلام سیاسی تو هیئت وجود نداشته باشه یعنی هیئت نیست، یه جمعی ها رو جمع شدن با هم دیگه وقتشون رو دارن تلف میکنن. واقعا اصلا نمیشه به هیئتی که انقلابی نباشه هیئت گفت. ما هم وقتی میگیم هیئت تراز انقلاب دقیقاً همین رو مد نظر داریم. اونها رو اصلا اولا هیئت نمیدونیم، هیئتی که به اسلام سیاسی رو نمیفهمه، یعنی امام حسین رو نفهمیدن، یعنی نفهمید امام حسین رفته اونجا چیکار کنه. بعد رفته بود حکومت تشکیل داد برای امر سیاسی قیام کرده امام حسین، بعد امر سیاسی برداری پوش کنی اصلا نابود میشه. برگردم به اصل شبهه، میگن آقا شما باید هیئت تراز انقلاب اسلامی مطرح کردی، داره هیئت رو دو دسته میکنه. اصلا دو دسته نمیکنیم، میگیم یه بازه ای از 0 تا 100 بالای 70 اش خیلی امتیاز بالاییه، بالای 30 ش هم امتیاز قابل توجهی، اصلا همه یعنی داریم شاخصه ارائه میکنیم. این نیستش که داریم میگیم بعضی از هیئت ها تراز هستن بعضی از هیئت ها تراز. اصلا ما هم تصریح چند دقیقه قبل صحبت ما هیچ هیئت تراز انقلاب اسلامی نداریم. حالا نداریم و با داریم که نمیشه دو دسته کرد. این جمله هم یه شبهه ای هم شده، یعنی دو سه دفعه تو همایش های این ور اون ور و تو کانال های بعضی از هیئت ها این جمله ای که ما از خودمون در آوردیم، یعنی آقا رحیم گفتن من انشا کردم و یه ویرایشی کردیم و بعدش هم منتشر شد و اینها، بعضی از دوستان تلقیشون این بود که این جمله از رهبر انقلاب. نه آقا، این جمله رو ما از خودمون در آوردیم. هیئت تراز انقلاب اسلامی همان قله است که باید به سویش حرکت کرد، همان هیئت الگویی که گوشه گوشه و لحظه لحظه اش باید پسند اهل بیت باشد. از تاروبوت کتیبا، از رجرج آجرهای حسینی، از دست خادم، از بنر بنری و میکروفون زاکر تا مدیر و منبری و زاکر و خادم، همه همان چیزی باشد که مورد رضایت حضرت امام عصر است. هیئتی که شایسته برپایی در حضور حضرتش باشد، هیئتی آماده حضور و ظهور. اینا یه جا جلسه رفته بودیم بنده خدا خون آخرش هم گفت رهبر معظم انقلاب 18 سه 92. ما گفتیم خدایی ما از رهبر انقلاب معذرت خواهی میکنم، وقتی دوست داریم که صحبت های ما مشابه صحبت های رهبر انقلاب باشه. ملاک اولی که این هیئت ها رو ما 3-4 تا ملاک اصلی داریم برای الک کردن هیئت هایی که مخاطبمون قرار میگیره. ملاک اول قطعا انقلابی بودنه، اینکه جهتگیری امام انقلاب توی هیئت وجود داشته باشه، اینکه این هیئت نسبت به مناسک انقلاب مثل راهپیمایی، مثل انتخابات، مثل تجمعات بی توجه نباشه، اینکه این هیئت به مسائل روز بی توجه نباشه. نمیگیم بره کاندیدا معرفی کنه تو انتخابات، حرفمون این نیست. میگیم به انتخابات بی توجه نباشه. الان داره انتخابات برگزار میشه، شب قدر نظام اسلامیه، هیئت همجوری داره، هیچ اتفاقی تو هیئت نیفتاد. بچه‌ها بیاید ببینیم با هم دیگه رأی بدیم. مثلا هر کس هم به هر کسی دوست داره رأی بده، ولی همین که بچه‌ها بیاید با هم دیگه رأی بدیم. بچه‌ها رأی دادن یادتون نره، یه عکس سلفی بگیریم بچه‌های هیئت پای صندوق. کاری نداریم، ما میگم حرف اینه، عمقش رو اینجا بررسی نمی‌کنیم. همین که بی‌توجهی نکردنش مهمه. پیگیری کردن بیانات رهبر انقلاب، اینها نشونه‌هایی میتونه باشه از اینکه این هیئت انقلابی عمل میکند یا نه و چه حدی عمل میکند. اینا ملاکایی که مثلا تا 10 نمره شما در نظر بگیریم، یه هیئتی نمرش 1، یه هیئتی نمرش 9، یه هیئتی هم 10. مسئله دیگه نیروی انسانی قویه. توی دیدار من اکثر ارجاعاتی که میدم یا مربوط به دیدار 2-2 یا دیدار 19 آبان پارسال یا دیدار رهبر انقلاب با عرض کنم خدمتتون هیئت رزمندگان اسلام 2-3 سال پیش ایام محرم که رفته بودن دیدار، توی دیدار آذر پارسال بحث آموزش، پرورش، تربیت، ایجاد، آقای تعبیر اینجوری داشتن، این که هی میگوییم تربیت کنید، هی میگوییم پرورش دهید، بپرورانید، رشد دهید، مهم است و برید و اینها. خب هیئت باید این کارو انجام بده، برای انقلاب نیرو بسازه. و هیئت مرحله اول اینه، هیئتی که برای خودش نتونه نیرو بسازه، بعداً برای انقلاب هم نیرو، بچه‌ای که تو هیئت ساخته نشده باشه توی انقلاب هم بعداً تاثیرگذاری نمیتونه باشه تو جامعه. وقتی من فقط تو هیئت حضورم، فقط همینه که بشینم رو صندلی، بعدنم تو جامعه معلوم نیست بیشتر از نشستن رو صندلی بتونم تأثیر داشته باشم. ولی هیئتی که بتونه هر سالی حداقل 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر نیروی جدید بیاره و گردش نیروی انسانی داشته باشه توی مجموعهش، نشون میده که هیئت پویاتر و فعالتری هست. و یه نکته مهمم در انتهای دیدار 19-8 رهبر انقلاب گفته بودند، باز تو همین مورد میگنجه، مراقبت بر از دست ندادن نیروهای پرورش یافته. احیانا ما تو هیئت نیروی خوبی پرورش میدیم، سر یه دعوا، سر یه سلیقه نابجا، یه اظهار نظر نابجا، نیروها خداحافظی میکنن. ملاک سوم مخاطب جلسه هیئته. یه بحث افراد دستندرکار هیئته، یه بحث مخاطب جلسه هیئته. این که اگه هیئتی باشه که مخاطبش جوان و نوجوان باشه، قطعا برای ما بیشتر مطلوبه و تاثیرگذاری بیشتری تو جامعه میتونه داشته باشه. هیئتی که بی توجهی نمی کنه با پیر غلاما، ارتباطش رو با گذشته از دست نداده و ارتباط مستمر داره با پیر غلاما، قطعا امتیاز بیشتری داره. و توی همین موضوع، همین موضوعی که دیروز آقای پناهیان صحبت کردن، تو همین راسته کش بحث چتر مخاطبان هیئت رو گسترش دادنش به افرادی که ظاهرشون هیئتی نیست، ممکنه به راحتی با هیئت ارتباط نگیرن و به تعبیر رهبر، دو تا تعبیر داشتن توی دیدارشون، یه دارین که مخاطب رو کشف کنید و افزایش دهید، خودتون برید مخاطب سازی کنید. یکی هم بحث این تعبیرشون این بود، چتر گفتمان انقلاب اسلامی رو بر سر تمام ملت به گسترانید. حالا یه ابزار گفتمان انقلاب اسلامی هم گفتمان هیئته، برای گستروندنش ما باید بتونیم مخاطبان بیشتری رو توی هیئت بیاریم. هم کم مخاطب مهمه، هم کیف مخاطب مهمه. یه مسئله مهم دیگه توی هیئت اون جلسه هفتگی داشتنشه. اگه هیئتی باشه که جلسه هفتگی نداره، نمیتونه خیلی کارها رو انجام بده، یعنی ارتباط مستمرش با مخاطب رو از دست داده، یعنی تاثیرگذاری دائمی با مخاطب رو نداره. تو فضایی که هر لحظه با موبایل و فلان و بهمان ما تحت هجمه ایم، هیئت هفتگی شاید دیر هم باشه، بعد هیئت روزانه داشته باشیم. ولی هیئت هفتگیمون هم که تعطیل بشه دیگه، بشه مناسبتی دیگه، واقعا به این هیئت نمیشه گفت یه هیئت در سمت و سوی تراز انقلاب اسلامی و حرکت کننده به سمت اونجا. تو این موضوع فانوس 5 توی نمایشگاه هم باید موجود باشه، اگه موجود نبود فایلش، همه منشورات فایلش روی سایت هست. صحبت‌های پناهیان که چرا ما باید هیئت هفتگی داشته باشیم، من دیدم مکررن هیئت‌های مختلف استفاده کردن از این سخنرانی، پادکست و کلیپ استفاده کردن. بعضی از هیئت‌ها دیدم جلسه مباحثه گذاشتن، منشور رو 10 تا تهیه کرده، 10 نفر با هم نشستن بحث می‌کنن که چرا ما باید هیئت هفتگی داشته باشیم، که اون عزمشون راسخ‌تر بشه توی برگزاری هیئت هفتگی. پیشنهاد می‌کنم تو هیئت‌های شهر هم قابل برگزاریه، به خصوص تو بعضی از شهرها که هیئت هفتگی رایج نیست، با کمک اون محتوا میتونید ترویج کنید و احیا کنید هیئت‌های هفتگی رو. توی سایت هم همه فایل 1542.org. بحث تربیت محور بودن و داشتن برنامه تربیتی، جلسات گروهی، دوره‌های ارتقای معرفتی نیروها، هم معرفتی هم مهارتی نیروها، کمک می‌کنه، یکی از موارد امتیاز داره. داشتن سیستم تشکیلاتی ولی حواسمون باشه که هیئت اداره نشه. یکی از تذکراتی که رهبر انقلاب به هیئت رزمندگان گفتن مواظب باشید شما سیستمتون اداره‌ای نشه، وابسته نشید به میز و صندلی یعنی تصریح کردن به میز و صندلی گردون و دفتر و دستک. مرکز شما حسینیه هاست، مساجد است، ولی از اون طرف نفی نکردن کار تشکیلاتی رو. کار باید تشکیل، بدون تشکیلات که نمیشه، ولی تشکیلات رو نباید وابسته این بند و بیل کرد. این که هیئتی تشکیلاتی نباشه یعنی هنوز به اون بلوغ نرسیده، فاصله داره. دارای ساختار و نمودار و تشکیلات باشد و نظم و نظام داشته باشد. مسئله دیگه با برنامه و هدفمند بودن. یه جمله رهبر انقلاب خیلی جالبی، تا چشمنداز را برای خود تعریف نکنیم، سال 83 توی همدان، تا چشمنداز را برای خود تعریف نکنیم هیچ کار درستی صورت نخواهد گرفت، همه اش روزمرگی است. بعد از آنکه چشمنداز را تعریف کردیم، اگر برنامه ریزی نکنیم کار بی برنامه به سامان نخواهد رسید. بعد از آنکه برنامه ریزی کردیم، اگر همت نکنیم، حرکت نکنیم، ذهن و عضلات و جسم خود را به تعب و سختی نیندازیم و راه نیافتیم، به مقصد نخواهیم رسید. اینها لازم است، توی هیئت هم لازمه. اگه ما برنامه‌ریزی نکنیم که آخر سال، من اجازه بدید تا آخرش یه تیکه برم بفهم، شماره گذاری نکرده، هفتمیه این با برنامه هدفمند بودن، هفتمیه انقلابی بودن، نیروی انسانی و قوی، مخاطب جلسه هیئت، دارای جلسه هفتگی، تربیت محور بودن، دارای سیستم تشکیلاتی، با برنامه و هدفمند بودن، هفتمی. مراقبت از نیروها رو ما همون داخل نیروی انسانی قوی دیدیم. حالا اگه دوست دارید جدا بذاریم، میگم امتیاز دهی نکنیم، اگه بذاریم داخل اون مثلا 5 نمرهش بشه 7 نمره، جدا کنیم میگیم 5 نمره اون 2 نمره ایم. حالا وزدهی میگم اینجا خیلی تو باب وزدهی اینها نرفت. اینکه هیئت مخاطب ما 5 سال بیاد هیئت، بعد از 5 سال ما ندونیم هنوز چقدر از معارف دین رو فهمیده. طرف 20 سال داره میاد هیئت، هنوز یک دور با اسلام آشنا نشده. خب این ضعف هیئت، نشون دهنده بی برنامگی ما، نشون دهنده هدفمند نبودن ما. ما با مشخص تا آخر امسال آقا بحث توحید رو می‌خوایم به نتیجه برسونیم. سخنرانای هیئت هر کس میاد تا آخر امسال اینو می‌خوایم بنجه. آقا بچه‌های ما تقوا رو هنوز نفهمیدن یعنی چی. امسال 10 جلسه داریم تا آخر مثلا تابستون، این 10 جلسه دیگه پرونده تقوا رو ببنیم. این برنامه داشتنش خیلی مهمه. من قبل از اینکه وارد جلسه هیئت بشم، یه نکته‌ای که باید قبل‌تر مطرح می‌کردم اینجا عرض کنم، یعنی حاکم بر همه این ملاک‌ها و شاخص‌ها هستش، بس نگاه حد اکثری به هیئته. تا آخرم برم روشن‌تر میشه که ما واقعا نگاهمون به هیئت یک نگاه حد اکثریه. هیئت رو مساوی عزاداری نمی‌دونیم. بله، محور اصلی و نقطه ثقل هیئت قطعاً عزاداری سید و شهداست و نباید گم بشه و باید محور باشه. اگر گم بشه میشه مثل NGO ها که بعد از مدتی به انحراف و انشعاب و مشکلات و تحریف و اینها میخوره. نه، دقیقاً محور اصلی ما عزاداری سید و شهداست. اما هیئت مساوی عزاداری نیست. اگه کسی هیئت رو مساوی عزاداری بدونه، خود به خود محور هیئت رو مداح میدونه. بعدش نباید از ما گلایه کنه. متأسفانه میخوام بگم یه آسیب شناسی آسیب شناسان، اونهایی که دائم داس ور میدارن میافتن به جون هیئت ها، هیئت رو مساوی عزاداری تعریف میکنن. وقتی عزاداری شد محور، مداح میشه محور، بعد میان میگن آقا شما چرا مداح محوری؟ خب وقتی شما میگی فقط کارت عزاداریه، وقتی کار میشه عزاداری، محور میشه مداح، بعدش دیگه وجی به میگیر میدی عالم محور نیستی. برای چی اصلا تو بعد تو اون فضا متاسفانه فقط میان تکیه میکنن روی آسیب ها و به قول این دوستان مدیریت راهبردی که SWOT رو میگن، وقتی طراحی میکنی بعدش باید بیار بر اساس SWOT راهبرد رو طراحی کنی، بگی راهبرد من SOWT چیه، اما فقط نقاط ضعف رو نگاه میکنن و بر اساس نقاط ضعف هم یه حکم کلی میچینن. هیچ کاری هم با نقاط قوت، با فرصت ها ندارن. بگذرم از این که به تهدیدهای بیرونی هم به صورت فانتزی نگاه میکنن، فقط هیئت رو میخوان بکوبن. حالا ما خیلی یه فرد رفتم تو حاشیه، حرفم اینه هیئت رو داریم حداکثری نگاه میکنیم. اون مجلس اعضایی که معصومین فرمودند کارکردها و آثار مختلفی داشت. یکیش زنده ماندن عاشورا بود، یکیش موارد مختلف بود. یکی از اون کلیدیاش این بود، این تجمعات مستمر هفتگی یا سالی چند دفعه موجب میشد یه هسته، یعنی در طول تاریخ این عینی داریم میبینیم، هسته ایمانی معتقد و متعهد که با همدیگه کار کردن، همدیگه رو میشناسن به وجود میاد. خود به خود شما یعنی همین الان توی یه منطقه دست نخورده که هیچ ارتباطی با اسلام و تشکیلات و هیئت و فلان و بهمان نداره، بهشون میگه آقا هفتگی شما بیا هیئت برگزار کن. وقتی هفتگی داره میاد این برنامه رو برگزار کنه و باید برنامه رو برگزار کنه، با مشکلات مواجه میشه، باید تقسیم کار کنه، خود به خود هسته ایمانی تشکیل. وقتی این هسته ایمانی تشکیل میشه، اونم کیا؟ آدمایی که اومدن نشستن پای روزه، اومدن پای اسلام، حماسه سیاسی اسلام نشستن، پای قیام سید الشهدا نشستن، دیگه این چی میگن تنبلی، استفاده نکردن از ظرفیت که فقط دوباره بخوان محدود بشن تو هیئت. اینجاست که این ظرفیتشون باید شکوفا بشه و بقیه کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اسلام شکوفا میشه. من یه کتابم خیلی در حد 30 ثانیه معرفی کنم، خیلی کتاب برای من جذاب بود، حالا شاید برای شما همین بدونید این کتاب وجود داره خوبه. یه خانومی، خانم خدادادی، پایان نامه ارشد تاریخ تو دانشگاه شاهد تهران، بحث هیئت و انقلاب اسلامی رو برداشته بودن. محتوای پایان نامه خوب بود، تبدیل شد تو مرکز اسناد انقلاب اسلامی به کتاب، کتاب منتشر شده، کتاب میتونید ببینید. ایشون 10 تا از هیئت‌های تهران به عنوان نمونه انتخاب کرده، سال 56 و 57 هم به عنوان نمونه انتخاب کرده، بررسی کرده که توی این دو سال این 10 تا هیئت چه کارکردهایی داشتن و اونجا دونه دونه مصداقی عینی نشون داده که هیئت کارکردهای نظامی داره، هیئت کارکردهای اجتماعی داره، هیئت کارکردهای اقتصادی داره، هیئت کارکردهای سیاسی داره، هیئت کارکردهای هنری داره. همه اینا رو بعد از اون طرف ما هیئت رو با این همه کارکرد و همین این کارکرد رو با توجه با نگاه به انقلاب درآورده ها، یعنی کارکرد اجتماعی معطوف به انقلاب، نه اجتماعی کلی. حالا یه صندوق قرض‌الحسنی رو انداخته، نه صندوق قرض‌الحسنی رو انداخته در خدمت انقلابیون بوده، وام میداده به اونا که شوهراشون تو زندان ساواک بودن. بعد ما این واقعا کم استفاده کردن از ظرفیت هاست، بی توجه به پتانسیل هاست که بخوایم هیئت رو بگیم فقط عزاداریه. اون عزاداری محور نباید هیچ وقت گم بشه، ولی کارکرد ها رو باید بگیم. ملاک هیئت و انقلاب اسلامی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خانم خدادادی و آقای قفاری اگه اشتباه نکنم، استاد راهنماشون آقای قفاری بود. من اجازه بدید ملاک های بعدی رو تون تون عرض کنم که تقریبا وقتمون داره میره. چند تا ملاک تو خود موضوع جلسه هیئت، بحث قرآنی بودن. رهبر انقلاب تو همون دیدار هیئت رزمندگان گفتن که باید هم قرآن خوانی هم معارف قرآن تو هیئت چه خوبه که اهتمام داشته باشه بهش رو انجام بدن. ملاک نهم بحث منبر، این دیگه خب خود به خود امتیازش بالا، ما میگیم منبر، ولی امتیاز بالا، گستره فراوان توی دیدار، یعنی خیلی از محورهایی که توی دیدار آذر ماه بیان کردن، مثل بحث تبیین مسائل انقلاب که مفصل با مصداق و چجوری باید تبیین کنید و اینها گفتن، مثل بحث گسترش فضایل اخلاقی که مفصل تاکید کردن، مثل تقویت بنیه معرفت دینی که مفصل مطالبه کردن، اینها وظیفه اصلی منبری هیئت، ولی خب توی برنامه‌های بقیه برنامه هیئت هم باید جاری و ساری باشه. استفاده از سخنرانان با سواد و مهارت و نظام محتوایی و اینها هم از نشونه های دیگه منبر قوی تو هیئت هست. ملاک بعدی بحث فقه محوریه. ما تو زندگی شخصمون با فقه محور باشیم جدا، تو زندگی اجتماعیمون جدا، خود هیئت هم باید فقه محور باشه. ما باید تلاش کنیم این که عمل کردن به دستورات خدا راه رسیدن به کماله رو به صورت عملی به هیئتی هامون، به مخاطبینمون نشون بدیم. یه بحث احیای منبر احکام هیئت هاست سر جاش، یه بحث عمل کردن به احکام تو هیئت هاست اونم سر جاش، حلقه های رساله خوانی، جلسات پرسش و پاسخ احکامی هم نشونه های دیگه میتونه باشه از اینکه فقه محوری تو هیئت وجود داره یا نه. یه بحث دیگه داریم تو هیئت، عالم محوری، شبیه فقه محوری و اون منبره، ولی یه بحث دیگه است. این که ما یه مجموعه اندیشه ورز دینی بالا سر هیئت داشته باشیم، یه عالمی بالا سر هیئت داشته باشیم که کارهای مهم هیئت رو باهاش چک بکنیم، این خودش یه مسئله مهمیه. یا به تعبیر رهبر انقلاب، حراست نیروهای گوینده و خواننده از خطاها و اشتباهات. اون کیه که میخواد مواظب باشه که ما تو هیئتمون به خطا نریم؟ ما باید عالم محور باشیم. حالا هر روز نه، ماهی یه دفعه، نشود فصلی یه دفعه به اون عالمی که تو شهرمون هست برنامه‌های هیئت، نظام هیئت بهش ارائه کنیم و مواظب باشیم که به خطا نریم. بحث بعدی هم مدح و مرثی است. اینم خب قطعاً مدحی هیئت یه امتیاز بالا و یه گستره‌ای داره، اهم از شعر درست، افسایش. من چند تا تعبیر از تعبیرهای رهبر انقلاب، استفاده از محتوای پرمغز، گفتمانسازی، افسایش ایمان مخاطب، اختصاص برخی از اشعار به توصیه‌های اخلاقی، گنجاندن مضامین اسلامی، انقلابی و قرآنی در نوحه‌خوانی‌ها، بیان حادثه عاشورا با هنرمندی برای منقلب کردن دل‌های مردم، اینها بعضی از نشانه‌هاشه که حالا جا داره این خودش، یعنی این میشه سرفصل مداح تراز انقلاب اسلامی خودش یا مداحی تراز انقلاب اسلامی خودش، مفصل باید دعوا کنیم و این. چند تا ملاک هستش که تو هیئت متاسفانه فراموش شده، تو جلسه امروز و دیروز هم به چند تاش اشاره شد. یکی بحث یفرحون به فرحنا، ما بحث شادی جشن شاد اهل بیت پسند، شادی تو هیئت رو کمرنگش کردیم و یه قسمت اینه که نداریم، یه قسمت هم اینه اونایی هم که داریم خبریش نمی کنیم. تو همین چند هزار پوستری که به سوگواره های عکس و پوستر رسیده همش همون سوگه دیگه، واقعا هیچ نگاه میکنی حد اکثر شاید بگم 2% مال جشن هیئته، یه پوستریه که هیئت برای جشنش پوستر ده. ولی حالا عمل کردنش یه طرف، اعلام کردنش هم یه طرف. ملاک بعدی بحث خواهران، توجه به مسئله بانوان که آقا رحیم مفصل توضیح دادن دیگه من اشاره نمی کنم. ملاک بعدی بحث اظهار محبت و ملاک اصلیش اون دستروی و بیرون اومدن هیئته که دیروز بحث هیاهو و اینها آقای پناهیان اشاره کردن. ملاک بعدی بحث روزه و هیئت خانگیه. من یه روایت مفصله، یه تیکش هم فارسیش رو نوشتم، عربیش رو متاسفانه همراه نیاوردم. از امام صادق علیه السلام خطاب یارانشون، باید هر کدام از شما در خانه اش، در خانه اش، هم تأکید اون رو در خانه اش، باید هر کدام از شما در خانه اش با اظهار بیتابی و گریه بر امام حسین اقامه مصیبت کنند. بعد ما ارتباطمون با خانه ها رو قطع کردیم، همه مراسمان رو میاریم تو حسینی و تکیه و اینها. مراسم هفتگی که جمعیت کمتره خب میتونه برید خانه، و راههای دیگری که همین امروز هم به چند تاش آقای آفروش اشاره کردن تو بحث ارتباط با خانواده ها. وقت خیلی تونتون داره میره ولی من حیفم میاد. یکی از هیئت‌ها ابتکار زده بود، یعنی من ندیده بودم قبل، شاید شو برای شما چیز عادی رایجی باشه. ایام نوروز 3 نفر از مسئولین هیئت خونه تک تک بچهای هیئت رفته بودن سر زده بودن و میگفتش همین رفتن سر زدن ما موجب شد فهمیدیم بعضی از خانواده‌ها مشکل مالی دارن، واسه شون وام جور کردیم. پدر یکی از بچه‌ها که خیلی مظلومانه میومد هیئت باش، نمی‌دونستیم وضعیتش، پدرش معتاد بود، بردیم گذاشتیم کم تک اعتیاد کرد. هیئت دیگه اون خانواده نمیتونه از این هیئت جدا بشه، میگه شوهر منو نجات داد، بابای منو از این مشکلات نجات داد. و از اون طرف با فضای خونه و مشکلات داخل خونه و اینها آشنا میشدیم و هیئت‌ها هم با ما ارتباط میگرفتن. ملاک بعدی که جزء فراموش شده است بحث اتصال به فعالیت‌های اجتماعی که توی دیدار آذر ماه رهبر انقلاب تأکید کردن که کارهای فرهنگیتون رو به کارهای اجتماعی وصل کنید، اهم از اردوهای جهادی، صندوق غزل‌الحسنه، دستگیری از نیازمندان، جهیزیه و امثال. چند تا ملاک هم تو بحث حواشی جلسه است که نشون میده این هیئت واقعا به اون پختگی رسیده یا نه. یه بحث محصول و خروجیه که همین هیئتی که داره برگزار میشه آیا همین محتواش منتشر میشه، روی پایگاه میره، تبدیل به نشریه میشه، هیئت تونسته به مرحله برسه که خودش تألیف کتاب داشته باشه، خودش تولید محصولات فرهنگی داشته باشه. ملاک بعدی بحث فضای مجازی که به قول رهبر انقلاب حقیقتا قتلگاه جوانان ما شده، تعبیر دیگرشون برانید و بتارانید، تعبیر دیگه توی همون دیدار ورود هوشمندانه و تهاجمی در شبکه‌های اجتماعی دشمن. و ملاک بعدی، بحث بعدی که مطرح کردن که اثرگذار باشید و اثرپذیر نباشید. خب الان ما تو هیئت هر هفته داریم سخنرانی برگزار می‌کنیم، نیم ساعت سخنرانیه، همین سخنرانی نیم ساعته ما 2 کلیپ 1 دقیقه نمیشه ازش درآورد با تاثیرگذاری بالا. تو این فضایی که یا کلیپ‌های منفی بسیار زیاده یا کلیپ‌های خونسا بسیار زیاده، ما نمی‌تونیم کلیپ مثبت در راستای اهداف هیئت تولید کنیم، دیده بشه، استفاده بشه. ما غیر از خود جلسه اون 30 دقیقه صحبت شده، یه اوج 1 دقیقه‌ای داره دیگه، 2 اوج 1 دقیقه‌ای داره دیگه. این که ما از این ظرفیتمون کم بهره‌گیری کنیم، حضور فعالانه و تاثیرگذارانه تو هیئت، توی فضای مجازی نداشته باشیم، خب کم لطفیه. ملاک و نشانه بعدی بحث تبلیغ جلسات، استفاده از گرافیک و پوستر و طراحی و اینا که حالا تو ادامه برنامه‌ها یه قسمتی تو این موضوع خواهیم داشت. یه بحث بعدی فوق برنامه‌های متعدد، خب اینم میتونه امتیازش وسیع و گسترده باشه، اهم از برنامه‌های ورزشی و علمی و بصیرتی و آموزشی و اردویی و اینها، حالا بعد ببینیم چقدر میشه بهش امتیاز داد. چند تا مسئله کلان و مهمه. یه مسئله مسجده، یعنی واقعا هیئت تراز انقلاب اسلامی نمیتواند خارج از مسجد برگزار شود. حالا یه جلسه خانگی داره ها سر جاش، اما دهه محرم که تو خونه هیچ کس جا نمیشه که، بالاخره شما باید یا سالن بگیری یا باید تکیه بزنی یا بری حسینی. ولی واقعا هیئت تراز انقلاب اسلامی نمیتواند در خارج از مسجد برگزار شود. هیئتی تراز انقلاب اسلامی نمیتواند بچه مسجدی نباشد. ملاک بعدی بحث ایثار و شهادت، ترویج فرهنگ و شهادت طلبی، دیدار خانواده شهدا، بحث مدافعین حرم اهل بیت و امثالهم. یه ملاک مهم دیگه نگاه جبهه‌ای و همراهی این هیئت‌ها با شمایی که می‌خواید تو شهرستان‌ها شبکه سازی کنید. بعضی هیئت‌ها میشینه کنار میگه آقا به کارتون رو کنید، هر وقت به نتیجه رسیدید ای بودش ما میایم میگیم پول موشک رو ما دادیم. نه، واقعا از اولش نگاه جبهه‌ای و همراهی داری یا نداری؟ از اولش همراه هستی یا نه؟ این هم باید توجه کنیم. حالا این چی میگن جا داره خودش یه کمیسیون مفصلی باشه که این نگاه جبهه‌ای و همراهی چجوری به وجود بیاریم، فقط توی رأس یا توی بدنم باید باشه، چجوری طراحی عملیات کنیم. ولی همین فعلا در همین حدی که واقعا نگاه این به این مرحله رسیده که وقتی میگیم آقا بیا کار مشترک داشته باشیم، میگه هستم، در حد اولیه هستم، حالا چقدر از من انتظار داری ببینم چقدرشو میتونم بیام. یکی از اینا در این حدم نیست واقعا، اون قطعا نمیتونه توی این فضا بیاد. یه دغدغه مهم کلان بحث رفتارهای وحدت شکنه که خب اینجا دیگه خط قرمز ماست. قطعا یه امتیازای منفی بالایی تو بحث لعن و غمزنی و حرکات تفرقه افکن و وهنامیز و اینها میتونیم داشته باشیم. دو تا ملاک هم هست، میتونه این ملاک ها ما رو دلگرم کنه که این هیئت چقدر استمرار خواهد داشت. یکی قدمتشه تو بحث ملاک های تو بحث عرض کنم خدمتون روانشناسی و جامعه شناسی طلاق و اینا میان آمار میدن دیگه، میگن مثلا 90% طلاق ها تو 5 سال اول ازدواج به وجود میاد. خب طبیعیه تو 5 سال اول میفهمن با هم دیگه مشکل، پیرمرد 90 ساله که نمیره طلاق بگیره. تو هیئت هم همینه، هیئت 5 ساله ممکنه منحل بشه، کمتر پیش میاد هیئتی که به بلوغ رسیده بعدش بخواد منحل بشه. و این قدمت به ما نشون دهنده اینه که این هیئت میتونه ادامه پیدا کنه. یه بحث مهم دیگه منابع مالی و مشارکت گرفتن از مردم تو برگزاری برنامه هیئت. اینها نمیدونم دوستانی که شماره زدن فکر کنم به 28 تا رسیدیم، درسته؟ من 28 تا ملاکی بود که اینجا ما تا الان تونستیم جمع آوری کنیم. قطعا اینها قابل افزایشه، قطعا بعضی از اینها قابل خرد کردنه، قطعا بعضی از اینها قابل ادغام کردن با هم دیگه است. خب کار سختیه، این ما فکر می‌کنیم براش جا داره مثلا 5 تا پایان‌نامه دکترا نوشته بشه. حالا فعلا داریم واسش منبع سازی می‌کنیم تا اینکه بتونیم به نتیجه برسیم. این منابع مالی و مشارکت هم خیلی مهمه که مردمی باشد، مستمر باشد، دائمی باشد و هیئت بتونه حداقل بعد از 5 سال 10 سال فعالیت اون زیرساخت‌های اولیه مورد نیازش رو برآورده کرده باشه. من فقط یک نکته هم در تتمه عرض کنم، بحث طرح ولایته. با توجه به تأکید رهبر انقلاب توی دیدار همین آذر ماه به بحث برگزاری طرح ولایت و تأکیدات قبلیشون تو بحث برگزاری طرح ولایت، ما ایدئالمون این بودش که بتونیم یه طرح ولایت مخصوص فعالان هیئتی برگزار کنیم. یه اردوگاه بگیریم 300 نفر 500 نفر بیان تو اون اردوگاه شرکت کنن، تو این اردوی طرح ولایت شرکت کنن. چند تا مسئله است، یکی که محتوای طرح ولایت که محتوایی که زیر نظر علامه مصباح آماده شده، چندین تا الان حدود 20 ساله در برگزار میشه، هر سال این کتابا ویرایش شده، تنظیم شده، بازخوردگیری شده. آقای عودتیان تو جلسه میگفتن که ما وقتی توی استانها میبینیم در عمل افرادی وسط میدون هستن که طرح ولایت رو گذروندن یا ارتباطی با طرح ولایت داشتن. یه مسئله دیگه طرح ولایت اینه، ما با این دوستان که ارتباط گرفتیم میگن آقا ما 20 سال تجربه کردیم دیگه، حالا شما تازه از راه رسیدید این چیزا رو نمیدونید، ولی ما 20 سال انواع برگزاری طرح ولایت رو تجربه کردیم. غیر از این که 6 هفته به صورت متمرکز اون افراد بیان تو اردوگاه حضور داشته باشن و این 6 تا کتابو در مدت 6 هفته بیاموزن، این طرح ولایت تأثیر اونی که می‌خوای نخواهد داشت. سر کاریه، فکر می‌کنی طرح ولایت برگزار کردی ولی تأثیری نخواهد داشت، الکی بودجه خرج کردی. خب با این فضا یه هزینه سنگینی رو شما یه اردوگاه بگیرید 40 روز افراد رو میاری، یه خورد و خوراکش هم باید کامل باشه، نمیشه بهش لبنیاتش رو نصفه بدی میوه ندی بگی غذای نصفه، 40 روز 24 ساعته در اختیار شماست، یه هزینه سنگینی داره. ما نتونستیم این هزینه رو تأمین کنیم که یه اردوگاه بگیریم برای فعالان رسانه ارسهیت، ولی تونستیم از اونهایی که از برگزاری طرح ولایت حمایت میکنند رایزنی کنیم، نفوذ کنیم، درخواست کنیم ازشون که این حمایت هاشون رو منوط کنن به اینکه یه تعداد این بچه هیئتی ها معرفی میکنن، اجازه بدین این بچه هیئتی ها توی حاشیه ما داریم به شما پول میدیم، پول به این شرطی که اینا یه 100 نفر هم ما معرفی کنیم. مورد قبول واقع شد، ولی تو جلسه شرطی که واسه ما گذاشتن گفتن که ما 2000 نفر ثبت نام کردن، داریم 1200 نفرشون رو میاندازیم، شما باید آدم اگه میخواید به ما معرفی کنید باید آدم های کیفی ما معرفی کنید. بعد دست و پای ما بسته شد، ما دیدیم که خب نمیتونیم پس با این شرطی که دارن واسه ما میذارن کلا اعلام میکنیم که همه بچه هیئتی یا همه مده ها همه سخنان ما داریم دوره برگزار میکنیم، بیاید ثبت نام کنید اینها. به هیئت‌های محوری و برگزیده و هیئت‌های شاخص اعلام کردیم. از اون طرف هم به رابطین استانی اعلام کردیم که هر استانی 3 نفر 5 نفر معرفی کنه و افراد معرفی شدن و الان چی میگن کارهای مقدماتیش داره انجام میشه که اول مرداد دورشون شروع بشه. ولی سامانه ثبت نام که بود، اون سامانه ثبت نام ما نبستیم. حالا من با آقای توسنگ هم همان میکنیم آدرس اون سامانه ثبت نام برای شما پیامک بکنن. این رو به عنوان پیش ثبت نام 97 باز گذاشتیم. شما توی شهرستان هاتون به دوستانی که فکر میکنید این توانایی رو دارن که در تابستان سال 97 40 روز بیان یه دوره معرفتی مهم رو شرکت کنن، مبانی اندیشه دینیشون، ما امضا میکنیم که اونجا میان درست میشه. اگه دل بدن به دوره، اینا حداقل تا 20 سال دیگه بیمن که به انحراف نمیرن. این دوره یک امضاییه که آقای مصباح کرده، امضاییه که رهبر انقلاب گفته هر چقدر برای طرح ولایت خرج کنید جا داره. ما قابل پول نداشتیم که خرج کنیم، وگرنه خب خرج میکردیم. اما اگر ما تلاشمون اینه، اگر شما بتونید توی استانها ثبت نام کنید، آماری ثبت نامی پیش ثبت نام ما تا پاییز به یه حد قابل قبولی برسه، به 400 نفر 500 نفر 1000 نفر برسه، ما هم از این ور از الان بریم دوندگیشو کنیم، از این ور اون ور بانی جور کنیم و بتونیم برای سال 97 یه دوره مخصوص هیئتی ها فعالان عرصه هیئت برگزار کنیم. منتها اگه ثبت نام نباشه مثل امسال میشه که مجبوریم بریم یه سهمیه کمی بگیریم. حالا سهمیه کم چی بشه و چی نشه، خیلی سرتون رو درد آوردم، حقیقتا محتاج دعاتون هستیم. ما برای کارهای شما نمیخوابیم، شما بخوابید ولی ما رو دعا کنید وقتی که صبح بیدار میشید. صلواتی بر محمد و آل محمد.